سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
غرض اصلی مقدرات عالم رشد مؤمنان است.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما نباید برای جبهه باطل، اما از کافرانی که برای خودشون با وجود کفر تمدنی می‌سازند یا معاندانی که در موضع کفر یا نفاق علیه جبهه حق اقدام می‌کنند یا حتی منحرفین مسلمانی که توأم با دینداری میان انحراف پیدا میکنن، حالا دینداری به زعم خودشون، ایمان به زعم خودشون، اینها علیه جبهه حق می ایستن. نباید برای اونها زیاد حساب باز بکنیم. حالا یه تعبیر عامیانه است، چند تا کلمه دیگه استفاده کنیم ببینیم روشن‌تر میشه. نباید اونها رو زیاد قوی بدانیم، نباید اونها رو در زندگی خودشون موفق بدونیم، باید اونها رو شکست پذیرتر از آنی که تصور میکنن خودشون تلقی بکنیم. این خیلی مهمه، این یک باور عمیقه. ما به خدای معتقدیم که موهن و کید الکافرین است. خداوند متعال کید کافران را خفیف و خار میکنه. دیشب هم در مورد کید شیطان اون آیه قرآن رو با هم یک کمی مرور کردیم. ان کید الشیطان کان ضعیفا. تازه شیطان که دیال، من حرف دیشب رو نمیخوام تکرار کنم، فوق العاده است امکاناتش، که پیشرفته ترین دستگاه های جاسوسی غرب اون امکانات رو ندارن. فوقش دیگه از طریق ماهواره است دیگه، اینترنت دیگه، چیزی که هم میخوام بکنن دیگه نمیتونن بیان تو سینه ما وسوسه بکنن، که 1% امکانات ابلیس رو آمریکا اگه داشت شما از وحشت جان به جان آفرین تسلیم میفرمودید. بعد اون هیمنه شیطان رو خداوند متعال فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. ببین چی به تو داده در مقابلش، تو چه قدرت هایی داری. بعد حالا اینها که کید میکنن، اینها هم موهن و کید الکافرین. خداوند متعال کید کافران رو هم میزنه داغون میکنه. برای اونا زیاد حساب باز نکن، برای از اونا نترس، از اونا حساب نبر، اونا رو آدم حساب نکن. اونا زندگی کردنشون و تمدن که برآمده از همه اندیشه هاییست که دارن تجلی پیدا کرده در یک ساختار اجتماعی نسبتاً با ثبات و فراگیر، تمدنشون هم پوشالی باید تلقی کنی. نه که باید تلقی کنی، باید بفهمی پوشالی بودنشو. اصلا برای اینکه به این باور برسی قبلش اینه که درک بکنی. ما نسبت به دشمنان باید این چنین باشیم، اونها رو در آستانه فروپاشی ببینیم. مثلا این دستور قرآنه، چند تا آیه قرآنی که دیشب خوندم یکیشو دوباره تکرار میکنم، ان الباطل کان دهوقا. مسئله جاء الحق، حق بیاد، حق خودشو نشون بده، زهق الباطل. بعد میفرماد ان الباطل کان زهوقا. کی زهوقا؟ اون وقتی هم که حق نیومده بود این داغون بود، این داغون بود اون وقتی که حق نیامده بود، نه که حالا در مقایسه با حق خراب شده. همون وقت هم وضعش خراب بود، این منتظر بود حق بیاد خودشو جمع بکنه بره. این که در جوامع غربی شما میبینید این همه جوامعشون مصرفشون زیاد شده از قانون و جامعه ما رو هم یه عده‌ای میخوان شبیه اونها بکنن، به دلیل اینکه نمیتونن جمع بکنن، هر قانونی میذارن دو تا قانون دیگه باید برای حفاظت از اون قانون بذارن، بعد چهار تا دیگه قانون بذارن برای نظارت بر اون حفاظت از قانون، بعد چهار تا دیگه قانون بگذارن برای کنترل از اون حفاظت. اصلا زندگی نمیشه کرد، زندگی فروپاشیده شده است، چه برسه به تمدنشون. اینجوری باید نگاه کرد. متفکرین جامعه، نمیدونم دانشگاه حوزه چیکار دارن میکنن، حوزه های علمی بیشتر پرداختن به نقد مبانی، مردم تو مبانی زندگی نمیکنن، مردم توی نتایجن، به نقد نتایجم میشه پرداخت، نه نقد ارزشی نتایج. غرب بده چون در کنار دریا آنها بی لباس هستن، از این جهت حرام است. نه، زندگی در اونجا فرو پاشیده شده است. بهترین کسانی که میتونن زندگی رو برای مردم تعریف بکنن، مردم متدین و غیر متدین بیان گوش بدن، عالمان دینی هستن، ما زندگی رو برای شما تعریف میکنیم. ما خودمون هم یه مقدار تن دادیم به سکولاریزم، یه مقدار تن دادیم. همین که شما میبینید کلمه ارزش رو و ارزش‌ها رو ما بهش بها میدیم، یه کلمه ای که اصلا ریشه دینی نداره، همین که اصلا خود ما هم میگیم بیاد ارزش‌ها رو رعایت کنیم. بابا ارزش چیه؟ بید واقعیت‌ها رو رعایت بکنیم. ما کلمه‌ای به نام ارزش و بد اموری غیر ارزشی نداریم، نداریم هم چیزی، یه مش واقعیت‌ها تو عالم داریم در مراتب مختلف. بری وسط خیابون وایسی ماشین با سرعت 120 ثابت بزنه می‌میری، یه واقعیت، یک گزاره ارزشی نیست. این که نماز نخونی فشار قلب میاری، اینم یه واقعیته، اینم یه گزاره ارزشی نیست، این همون قبلی است، اندازه هاش فرق میکنه، شیوه محاسبهش متفاوته. وضو بگیری نورانی میشی، اینم یه واقعیته. بابا این یه واقعیته، ای خدا، یه بحث ارزشی نیست. دستورت تو نشوری بعد از دستتو نشوری بعد از دستشویی با صابون میکروب میگیره، خب یه واقعیته، این گزاره ارزشی نیست. وضو نداشته باشی شیطون بهت بیشتر صدمه میزنه، این یه واقعیته، یه گزاره ارزشی نیست. ارزش من نفهم یعنی چی. خدا انشاءالله فهم ما رو زیاد کنه. نامید نباشید، آمین بگید. خدا رو چی دیدی؟ یه وقت دیدی بالاخره زیاد کرد. ارزشی چی؟ نامش واقعیته. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. اگه کار خوب بکنی برای خودت کردی، برای خودت، نه خود آخرتت، خود دنیات، خود دنیا و آخرتت فرقی نمی کنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنکا. بله، بعدش هم جزء همین واقعیت هاست. و نحشر هو یوم القیامت اعما. هر کی از ذکر من دوری کنه زندگی براش سخت میشه. بابا این که دین نمیخواد، که این تجربه میخواد. بفهمین این حرف درسته. اندیشمندان اونو تجربی باید اینو توضیح بدن. این که اعتقاد نمیخواد، که این عقل میخواد، عقل تجربی هم والله العظیم کفایت میکنه. روانشناسا 4 نفر آدمه اهل دعا تو ادیان مختلف برداشتن بردن سر دوتا بخش بیمارستانی، گزارش هاش مفصل اومده. این هم مال قدیم، اصلا دارم تجدید هم نیست. تو این دوتا بخش بیمارای لاعلاج بودن، به اونا هم خبر ندادن، به پرستارا هم خبر ندادن قصه چیه. این دوتا بخش رو دیدن، تصمیم گرفتن آقا برای بخش الف دعا کن. این سی تا راهبه کشیش آدم اهل دعا اومدن بیرون، رفتن برای بخش الف دعا کردن. بعد نه گزارش ها رو رو همون دست پرستارا دیدن، گفتن تفاوت بسیار معناداری پیدا کرده، یا شفا پیدا کردن بخش الف، یا مسکن کمتر مصرف شده، یعنی میخوام بگم کاملا تجربی، یا درد کمتر کشیدن یا راحت تر جان دادن چون براشون دعا شده. کی میگه نمیشه اثر دعا رو به صورت تجربی مشاهده نکرد؟ به صورت تجربه میشه مشاهده کرد. وقتی آدم ها مریضن نمیخوان نگاه بکنن، به چکارشون باید کرد؟ عقل نباشه جان در عذابی، یعنی همین تساوی حقوق زن و مرد، کاهش ازدواج، کاهش نسل، افزایش بفرمایید افزایش مثلا فحشا، مثلا فساد، هرچی. این دیگه دین نمیخواد که. اسلام مسلمین چرا خرجش میکنی؟ چرا میخواد اسلام دفاع کنی؟ عقلت کو عزیزم، اینو بررسی کن. مرد قول داره میگه ای من خودی ازدواج نمیکنم، وقتی ازدواج میکنم نصف داره این باید بدم، باید چی ازدواج کنم؟ اما آزاد استفاده میکنم. نمیشه و هزار تا آرزه دیگه. کسی شعور داشته باشه این چیزها رو میفهمه. اصلا اینو والا فقه به معنای خاص کلمه هم نیاز نداره برای دفاع ازش. برای اینکه تو اون غرض بحث ما چی بود بذارید سر ببینید ما اصلا سر چی داریم صحبت میکنیم به اینجا رسیدیم. دوستان ما جلسه قبل عرض کردیم که آقا غرض تمام حوادث و مقدرات عالم رشد آدم‌های خوب است. همین رشد آدم‌های خوب. هر کیم می‌خواد جذب بشه به آدم‌های خوب به جبهه حق بفرماید، ولی غرض قوت جبهه حق است. غرض اینه تمام حوادث، هر فرصتی که به کافران داده می شود، هر توفیقی که کافران برای ضربه زدن به مؤمنان پیدا می کنند، هر ضعفی که در میان مؤمنان دیده می شود، یا همش برای اینه که این گروه رشد کنن. خدا بهشون فقر میده برای اینکه رشد کنن، ثروت میده برای اینکه رشد کنن، قدرت میده برای اینکه رشد کنن، قدرت نمیده برای اینکه رشد کنن. غرض عالم رشد توست. تو باید خودتون مرکز عالم بدونی، مؤمنین باید خودشون مرکز عالم بدونن. برای ظهور هم تعداد دشمنان رو نمیشمرن، تعداد شرابخوران رو نمیشمرن، تعداد آدم خوبایی که خیلی خوب شدن میشمرن. همه قدر تو جمهوری اسلامی هم اینه، تمام اتفاقها پیش میاد، تمام دولتها پیش میاد، یک هدف واحد داره. این همه فرصتهایی که به هر کسی داده میشود، رشد آدمهای خوب. بحث دیگه این نیست، ما بحثمون سر اینه که غرض رشد توه، رشد اون گروه مدعی یا گروهی که حقیقتا در این جبهه هستن. چون ممکن کسانی مدعی باشن، خدا میخواد اونا رو غربال کنه، نمیخواد اونا رو رشد بده که. ولی نه، اونایی که حقیقتا در این جبهه هستن دو مدعی هستن، نه ادعا به معنای منفی کلمه. خب غرض اینه، شمایید غرض. چیزی به نام جبهه باطل وجود نداره. ان الباطل کان زهوقا، تو اصلا نباید اونو ببینی، عددی نباید حساب بکنی او رو. نه اینکه هوشیار نباشی ها، بله خب هوشیار باید باشی، من که اونو عاقل گفت، شنونده عاقل باشه میدونه اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه، ولی آدم باید اولویت ها رو درک کنه. آقا تمام مقدرات عالم، حوادث منطقه، حوادث جهان، حوادثی که در اثر سیل و زلزله و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تا تو ایمانی به دست بیاوری و رشدی بکنی. تمام حوادث سیاسی عالم، تمام حوادث سیاسی داخل کشور تو، تمام حوادث اقتصادی داخل کشور تو، همه این مناسبات برای یک هدفه، یک هدف عملیاتی داریم براش ذکر میکنیم. اون هدف رشد جبهه خوبان است. جبهه خوبان قرض تویی. برای اینکه این به باور ما بنشینه، که خیلی سخت آدم اینو باور کنه، اینه که دیشب یه مقدمه‌ای رو شروع کردیم، امشب یه کمی در موردش بیشتر فقط یک گپی بزنیم و رد شیم. می‌خوایم به خود اون جبهه خوب برسیم که جبهه خوبان در چه زمینه‌ای می‌خوان رشد کنن، خدا چه بلایی سرشون میاره تا رشد کنن، خدا چه در چه چیزایی کوتاه نمیاد. حالا اونجا بحثای اصلی ماست. در نبرد حنین، غزوه حنین، اولین بار بود سپاه اسلام تعدادشون افزایش پیدا کرده بود نسبت به سپاه کفر. شکست خوردن، اصلا سپاه نبودن کفر، یه گروهی بودن، شکست خوردن، برگشتن. خداوند متعال فرمود بس پیروزی و شکست نیست، اصلا من شکستتون دادم، من نذاشتم پیروز بشید. در نبرد بدر، اولین نبرد، اونجا آیات مربوط به اون نبرد، خداوند متعال می‌فرماید یه وقت شما کم بودید جلوی دشمن وایسادید، عقب نرید، زیادم باشید من باید کمکتون کنم. اونجا فرموده بود اینو. در آخرین نبرد این حرف خودش رو خدا اجرا کرد. اونجا فرموده بود زیادم باشین من باید کمکتون کنم. بس پیروزی و شکست نیست، بس کمی و زیادی شما نیست، نصرتم که مال اونجا فرموده بود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اونجا فرموده بود اینا. بعد اینا توی غزوه حنین روشون زیاد شده، نه دیگه ما تعدادمون زیاده، اینا چیزی نمیخوریمشون، رفتن شکست خوردن برگشتن. قرض اینا نبود که، قرض یه رشدی بود که من از مؤمن انتظار دارم. حالا ما باید بحثمون سر رشد مؤمنین، سر رشد جبهه حق ببریم که خدا چگونه برخورد میکنه. اصلا برخورداش عادی نیست، من به شما بگم عادی نیست. عادی بود غزوه حنین نمیذاش خدا آبروریزی بشه. اصلا عادی، غیر عادی برخورد میکنه. غیر عادی یعنی وقتی آدم میره نکاتش رو بررسی میکنه میبینه بابا خدا اصلا باورش نمیگنجه، چقدر سفت و سخت میگیره. حالا خواستی ما روش کنیم، حالا کمی روش کنیم دیگه، نزن دیگه، حالا دیگه همه چی رو خراب نکن دیگه خودت. ما بحثمون سر اینه که آقا قرض از تمام مقدرات عالم رشد جبهه حق است، رشد مؤمنان است. این بحث ماست. ولی خب یه مقدمه ای داره در کنارش و اون این که جبهه باطل رو عددی ندون، براش ارزش قائل نشو. بعد برای این که این یه کمی روشن بشه میخوام میگم آقا این یه سخن ارزشی نیست. اولا زیرا به کلمه ارزش رو کلن زدیم. بله خوبان خیلی از این کلمه استفاده کردن ها، ولی خب اونا قرضشون این بوده که همین عقلانیت و همین عقلانیت که در دین بوده و این حرفا رو اینا رو مورد تاییدشون بوده، نه اینکه بهش بی‌اعتنا باشن. گاهی هم به عقلانیتی که در دین هست تفوه کردن، همین عقلانیتی که گاهی حتی به عنوان عقلانیت تجربی ازش یاد میشه. من میخوام بگم اینجا شما برای اینکه به این نگاه برسید، اگه به این نگاه نرسید ذهنتون آلوده میشه، قلبتون سیاه میشه، باورتون نمیاد خیلی از حقایق معنوی، نمیاد. اول لا اله بعد الا الله، اول نفی کن غیر خدا رو، تمدنهای غیر الهی رو نفی کن. باید بگی تمدنهای غیر الهی نه فقط تفکرشون پارادوکسیکاله، دچار تناقضهای زیاده، تمدنشون هم دچار فروپاشیه. و دیشب یه عرضی کردم به شما، شما لبخند زدی، من بازم میگم، حالا میخوای لبخند بزنی زن، خدا حفظ کرده تمدن قلب، خدا اینا رو حفظ کرده، و الا اینا فرو پاشی شده تر از این حرفان. کان از حقوقا خدا اینا رو حفظ کرد. خدا خودش در قرآن میفرماید ما اینا رو کش میدیم، بهشون فرصت میدیم. حالا این اصلا باید الان تا الان نابود شده باشه، از بس شما جبهه حق بی عرضه اید. ما موندیم که شما به اون عرضه لازم میرسیم دارو بزنیم کنار، شرشون از در بشریت کم بشه. حالا خوب خدا داره نشون میده. ببین جنبش 99% علیه 1% اومد یه تکونی خورد، بابا مردم اروپا آمادن، راه حل میدونن. راه حل جناب عالی هستی؟ جناب عالی؟ جبهه حق ضعیفه ولی جبهه باطل چیزی نیست. این کلمه چیزی نیستی که دیشب گفتیم، اینو آقا باید تو باورش بکنی، باور عقلانی بکنی، نقد عقلانی بکنی. این آیه قرآن رو من خیلی ازش خوشم میاد. میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. بله اگر من این آیه اتخذت بیتن و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این آیه رو من خودم احساسم اینه، تصورم اینه که این آیه سرایت داره، نگاه داره از بالا به کل پیوندهای اهل کفر، به کل پیوندهایی که برای خودشون درست میکنن، پناهی که برای خودشون قرار میدن. فقط نمیشه اختصاصش داد به پیوند یک کافر با اون بت شریعت دروغین که برای خودش میسازه. کل تمدن غرب مبتنی است بر شرک و کفر و الحاد. افرائیت من اتخذ الهه و هوا، بر این مبنا هواپرستی یک تمدن ساخته. اصلا نمیشه باش زندگی کرد. عمامه و عبا و تسبیح بذار کنار، منبر و محراب رو بذار کنار، قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه رو بذار کنار. آقا اصلا ما هم مثل غربی ها نمیشه اینجوری زندگی کرد. این دروغکی دارن زندگی میکنن. باید این حرف رو تو بفهمی. اگه نفهمیم این حرف رو که عقل نداریم، و عقل نداشته باشیم میشیم عوام مؤمن. با عوام مؤمن امام زمان بیاد، دیگه خیلی داری حرف زور میزنی، دیگه همه چی داری ماسمالی میکنی. اگه میفهمی همینو به بیان واقع بینانه بیان کن برای اهل عالم. تو مبانی نمونیم، تو این تمدنی که جلوه کرده بر اساس اون تفکر به این نتیجه رسیده، اینو بگو. چرا این کارو میکنی؟ ما همیشه اینجا اینجور موقعا مثال میزنیم از کارت ساعت زنی در ادارات. آثار روانیش شما به صورت تجربی برو مشاهده کن. میگم بابا اینا بچه که نیستن که، اینا آدم بزرگن. اومده یعنی این، میدونیم من هر روز مراقبت بکنم از او، اون قدرت درونیه او برای نظم یابی که امیرالمومنین فرمود اتقوا الله و نظم امرکم. یعنی نظم باید ناشی از تقوای درونی تو باشه. اون ضعیف میشه. بابا دیگه عقل میخواد از اینا رو بفهمه. ما با این جلوه های غیر عقلانی تمدن غرب میخواییم نصرت اسلام و مسلمین بکنیم. میدونی شما با شخصیت یه انسان چی کار کردی؟ هر روز مسئولیت حضور قیامشو خودت شما به عهده بگیری؟ پس اون کی میخواد مسئولیت خودشو به عهده بگیره؟ 40 سالش هم بشه بالغ نمیشه. خب اصلا این زندگی خرابه. اینا بحثای ارزشیه؟ اینا بحثای عقلانیه. تمدن غرب این چیزا رو درست کرده. بله تمدن غرب این چیزا رو درست کرده، چون تمدن خب خرابه دیگه. تمدن خرابه. تو باید خرابی اون تمدن رو ببینی، خرابی اون سبک زندگی رو ببینی. محدود نشی به فرمود علینا القال اصول و علیکم به تفریع. محدود نشی به 4 حکم خاصی که اعلام شده برای 4 رفتار خاص. به قول طلبه ها تنقیح منات بکنیم، بالاخره نظام سازی بکنیم. مقام معظم رهبری پارسال فرمودن، پارسال بود یا پیارسال، ما باید به نظام سازی اقدام بکنیم. نظامات مختلف اسلامی رو، نظامات مختلف اجتماعی رو بر مبنای اسلام طراحی کنیم. اونها زندگیشون مختل شده، خونه ندارن، زندگی ندارن، خانهشون، تمدنشون انقدر غریبه، انقدر ضعیفه، شبیه بیت عنکبوت میمونه، سوسترین خانه ها عنکبوته. بله خود عنکبوت ظاهرا داره راه میره، شکارم میکنه با اینا، ولی یه آدم گیر بیاد اینجوری کنه، نه اینجوری کنه. بعد خداوند متعال من بله این مثال ها رو میزنم، مثال میزنم حقیقت روشن میشه. یه آدم گیر نمیده این بیت عنکبوت اینجوری کنه، نه اینجوری کنه. تو باید ببینی اینو، تو باید بفهمی اینو. تا نبینی نفهمی قدرت پیدا نمی کنی. قدرت یک مجاهد انقلابی، قدرت حضرت امام ناشی از چی بود؟ ناشی از بود اینو میدید. امام اول انقلاب، شما فکر میکنید امام زمانی که نامه نوشت به گورباچوف فرمود که مارکسیست و کمونیست رو باید توی موزه ها دیگه پیدا کرد؟ نه، اول انقلاب توی مصاحبه ای فرمود که ما مشکلمون کمونیستا نیستن، اینا به موزه تاریخ سپرده شدن. اول حرفی شبیه به این من خودم تو صحیفه امام خوندم، قبل از پیروز انقلاب یا همون اوائل، تعجب کردم. امام اون زمان که کمونیستا در اوج اقتدار بودن، با جنگ مسلحانه دانشگاه تهران از دست کمونیستا نجات پیدا کرد، حدود 7-8 ماه بعد از پیروز انقلاب با نبرد مسلحانه. من تا همین چند وقت پیش آثار اون گلوله ها رو هنوز تو بعضی از دیوارهای دانشگاه میدیدم، نمیدونم حالا تعمیرش کرده باشن یا نه. یادم من اینقدر اینا هیمنه داشتن، امام هیمنه رو اینا که تموم شدن. بابا کجا تموم شدن عزیز من؟ نصف عالم دست ایناست. آه تموم شدن که چیزی نیستن. تک تک جوانهای ما باید باور بکنن سازوکاری که غربی ها برای زندگیشون درست کردن، این سازوکار سازوکار نه نامشروعیه، غلط، جواب نمیده، رفاه نمیده، آزادی نمیده، آسایش نمیده، آرامش نمیده. چی میخوان مردم؟ همونا رو بگو، نه برای سراغ خدا پیغمبر. زودی هم حزب اللهی نکن بحثو، نگو از تو اون تمدن محبت به علی اهل بیت عصمت و طهارت در نمیاد. اوه چقدر رفت جلو، بیا عقب با هم صحبت کن، با هم بریم. بعد اگه مظاهر اون تمدن رو در جامعه خود دیدی، با دیده تردید باید نگاه کنی. اگر بوی اون تمدن رو میده ناشی از اون تفکر الهادی بدون خداست، باید حذفش کنی اینجا، باید حذفش کنی، ولی تو هم ضربه میزنه، تو هم نابود خواهد کرد. ای کافر عقلش میرسید مسلمون میشد. حالا این حرف رو ندید دست عواما، میره سراغ تک تک کافرهای عوام، بعد اون رو میخواد مقایسه بکنه احیانا با مسلمون عوام، هیچی، همه بحث خراب میشه. ما داریم چی بگم آخه، بحث تمدنی مثلا داریم میکنیم. اونها در اداره حد اقل زندگی خودشون در موندن. ما این ادبیات هنوز زیاد رواج پیدا نکرده تومون، در حد مشاورین ارشد سیاسیون ارشد میگن ما اگه بخوایم تفکر منطقی داشته باشیم باید به زبان انگلیسی فکر کنیم. اینقدر مرعوب اون طرفن. واقعا بعضیا گل میکنن، بی دلیلم نیست گل میکنن. من از شاگردای شهید آوینی یه چیزی شنیدم، از خیلی چیزا شنیدم، یکی از چیزایی که شنیدم این بود و واقعا ارادت پیدا کردم بهش. گفت سر کلاس یکی از بچه‌های کلاسی داشت چند نفر رو درس میداد، کتاب آقای دکتر فلانی رو دستش بود. گفت اون کتاب میدی به من؟ گفت بله میدم، بفرمایید. میرم یکی دیگه برای خودم میخرم. گفت نه نه، نمیخوام برای خود بخری، من اینو میخوام ازت بگیرم که نخونی. گفت چرا نخونم؟ گفت ببین، هم خودتو درد سر میدی، هم کارهای ما رو همه را به باد میدی. اصلا کتاب این آدم رو نخون، راحت بذار کنار. بابا عجب مشتی هستی تو، خراب میکنی فکر خودتو، آلوده میکنی، داغون میکنی. بعد مثلا ما یه همه حرف حالا داریم میزنیم، حرف خوب منتقل کنیم، میره فکر ذهنت فاسد میشه، ما دیگه نمیتونیم درستش کنیم. چه آقایی، اینو بهش میگن روشن فکر، درست نگاه میکرد. لذا حرفای دیگه ای که در حوزه امام حسین و جبهه و جنگ و شهادت و ولایت و امام و اینا میزنه درست میگفت، درست میگفت، صادقانه میگفت، همشو دیده بود و میگفت. خیلی شنیدن میگن، احساساتی نشده بود، هیجانی نشده بود، دیده بود میگفت، از خودش بود میگفت. دقت میکنیم بابا عمیق فهمیده، نه اینکه حالا همه حرفاش. من تو خودم به برخی از نگاه هایشون نقد دارم، ولی در این که اصول و امهات رو درست و دقیق درک کرده، خصوصا در بخش براعتیش نسبت به تمدن غرب که درست میدید اونها رو و نقد میکرد، این باور درش به وجود اومده بود. بخشی از استحکام اتصال شهید آوینی به شهادت و امامت و ولایت و جهاد و انقلاب و اینها، بخشش مال اون براعت عمیقی بود که از هر انحرافی، از هر الهادی، از هر چیزی که بوی کفر میداد در وجودش پیدا شده بود. نسبت به تمدن غرب خیلی نگاه عمیق جدی داشت. نباید از کنار این آدم راحت رد شد. مثلا اینجور آدم ها درن، گوهرن. آقا غربی ها مدیریت بلد نیستن. مدیریت، یه مدیریت هم دیگه چیزیه؟ مدیریت بلد نیستن. اقتصاد بلد نیستن. اقتصاد، آموزش پرورش بلد نیستن. تو علوم تربیتی صفرن، تو تبلیغات صفرن، به خدا قسم صفرن. آج آقا تبلیغات دیگه آخرش هم نگو دیگه. ببین تو تبلیغات صفرن، اونا یه عمر آرزوشونه بتونن یک کاراکتری، یه شخصیت محبوبی درست بکنن. یه درصد اندازه ابوالفضل عباس ما که نه کسی دیده او رو، نه کار هنری ویژه‌ای براش شده، محبوبیت پیدا کنه بین یه گروهی از آدم ها. نتونستن. اونا فکر خودشون نمیفهمن این حرفا رو، فکر نمیفهمن، میفهمن، میان نگاهت میکنن، میگن اینا چجوری مریده حضرت زهرا شدن، چجوری آخه، کی کار کرده رو ذهنشون. یه خبرنگار ایتالیایی اومده بود یه مصاحبه بکنه دهه محرم، ما هم مثلا دهه محرم وقت نمیذاریم برای چیز دیگه، من وقت نیست اصلا بذاریم دیگه. رفقا خیلی التماس کردن، آقا این خیلی کار کرده، خیلی زحمت کشیده و اینا و اینا. حالا شما هم یه صحبتی بکن، حالا باشه دیگه، بعد از منبر بشینیم بسو. اولین سوالی که گرونش رو کاشت، و اولین سوالش این بود، علت این که شما تلاش میکنید جوانها رو جذب کنید به امام حسین چیه؟ گفتم سوال شما غلطه. گفتن که شما زیاد بررسی کردی، ما تلاش نمی کنیم اینا رو جذب کنیم، جذب امام حسین شدن. بعد میگن ما امام حسین دوست داریم، یکی از امام حسین حرف بزنه کیف بکنیم، ما میگیم از امام حسین حرف بزنیم کیف بکنه. اصلا تو غلط نگاه کردی، خدا شاهد رنگش پریده بود. رفقای اونجا میگفتن، ولی چندین سوال داره، با یه دونه سوال دیگه جمع کرد، دیگه نتونه سوال بکنه، خودشو بدبخت لو داد. ما که باید کاری نداریم، سوال کن جواب بدیم. خوش خبرنگاری اشتباه کردی دیگه، زدی به خاکی، حالا که دیگه سوال کن. نونم چش بود. جالب اینه که بعدا من تو اربعین کربلا هم دیدم با یه تیمی اومده اونجا داره بررسی میکنه، ول نمیکنه. چرا اینا علاقه دارن به امام حسین؟ چی کار میشه کرد؟ یه فکری براش بکن. اونو موفقن؟ نور، صدا، تصویر، یه کارنیوال نصف جمعیت اربعین را بندازن، موفقن؟ کی میگه اینو؟ اونا تو موسیقی موفقن؟ اعصاب مردم رو نابود کردن، داغون کردن، موفقن؟ راست میگن جذب کنن به چیزی که اعصاب مردم رو داغون نکنه، کجاش موفقن؟ تو چی موفقن؟ ما یه دهه زمانی در مورد نقد تمدن غرب یه بحثی کردیم، نمیخوام همش رو یه شبه همجوری بگیم، یه چند تا تیکه بندازیم رد شیم بریم دیگه. تو باید باور کن اونا هیچی ندارن، بدبختا. بیتشون بیت عنکبوته، کیدشون موهنه، نمیدونم. اینا انگوش کوچیکه ابلیس هم نمیشن، خیلی عاجزتر از این حرفا. به خدا همین سازمان های جاسوسی با این هیمنه‌شون اگه 4 تا آدم نمیدونم در به داغون، حالا دیگه من تعابیر دقیقش رو به کار نمیبرم، شما اسمشو میذاریم فوش، در حالی که توصیف اوناست، 4 تا آدم در به داغون تو ماها نباشه، اونا همین مقدار توفیقات رو هم میتونن برای علیه ما پیدا کنن. باید باور کنی حرف امام رو که با باور میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند، اسلام قله ها رو فتح خواهد کرد، کاخ های اونا رو ویران خواهد کرد. باید باور کنه. خب وسیله دفاعی نداره، ارتش نداره، اقتصاد نداره، اعتبار اجتماعی نداره. اصلا موندم چرا ما پیروز نمیشیم؟ فقط یه دونه عامل بیشتر نداره، ما ضعیفیم، خدا میدونه ما ظرفیت پیروزی نداریم. نه بابا اینا رو پیروز نکن، اینا ظرفیت ندارن، اینا رو اینجوریش نگاه نکن. حالا اومده تو هیئت، اینا الان اولشه، صبر کن. آدم بود که آقاش اومده بود، خودمونی گفتم دیگه، کسی هم نگی. اونا که بدبختن، بیچارن، فلک زدن. شما مثلا چقدر از صدا و سیما انتقاد داری؟ اونا تو شبکه‌ها دارن جلوش پخش همین صدا و سیما ما رو تو کشور خودشون می‌بندن. ببین اونا دیگه چیان؟ این صدا و سیما ما رفته زده اومده گفته مؤثر بود، تو زدی مؤثر بود؟ خیلی. ببین اون بدبخت چیه؟ اون دیگه ببین چیه؟ بوی حق به مشام اونا میرسه نابود میشن، خود حق اگه بیاد چی میشه؟ اینو برید بررسی کنید، به حرفای من نگاه نکنید. نمیشه، نمیشه عزیز من، نمیشه بدون تقوا، بدون خدا، بدون خدا، با خدا، بدون اهل بیت نمیشه، بدون قانون خدا، بدون کتاب خدا، بدون حکم خدا نمیشه زندگی کرد. اصلا امکان نداره، امکان نداره، نمیشه زندگی کرد، نمیشه تمدن برقرار کرد، نمیشه نظام اجتماعی موفق طراحی کرد، اصلا امکان نداره. اونا دارن با امدادهای غیبی الهی زندگی میکنن، دوام پیدا میکنن، با نصرت الهی، خدا مقدراتش به این تعلق گرفته. یه لحظه اونا رو، همونا رو ها، به خودشون واگذار بکنه که این تناقض‌های درونشون آشکار بشه، نابود میشن، لحظه نابود میشن، طول نمیکشه. و چرا خدا نمیزنه؟ خدا از تو میترسه، تو رو چجوری بعدن جمعت بکنه؟ چجوری جمع بکنه؟ تو رو چکارت کنه؟ مشکل اینجاست، مشکل رشد جبهه حقه. هیچ دغدغه دیگه جدی تو عالم وجود نداره. ده حریف من میشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، خاندان بنی هاشم قبل از اسلام تو مکه چجوری محترم بودن؟ تو رو خدا خودت بگو. همون ابو جهل چجوری احترام میگذاشت به پیغمبر؟ ابو جهل گفتن رسول خدا راست میگه؟ بابا اون که دروغ نمیگه که، من نمیتونم بپذیرم. بابا انصافت و شکر، نمیدونم من کجای جهنمه. به پیامبر اکرم تو محلشون همه عرق خورا میگفتن امین. بعدن سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو داد که بگی نمازم قضا میشه. اینا رو کی جمع بکنه؟ چه گرگایی شدن. فاطمیه یعنی چی؟ یعنی آقای اسلام دشمنان رو زدید نابود کردی، این دوستا چه جنایتهایی ازشون داره در میاد؟ خلاصه فاطمی از زاویه اینه. من یه دعا کنم، شما میخوای الهی آمین نگو، میل خودت فکر کن. بعد خدایا جبهه حق، من هیچ تعبیری به کار نمیبرم، بار سیاسی اجتماعی روانی خاصی پیدا کنه، جبهه حق رو به این سادگی ها قدرتمند نگردان. جبهه حق اهالیش تا ظرفیت کامل پیدا نکردن اونها رو به نصرت نرسان. بعد نمیشه جمعشون کرد. رو باید چکار کرد؟ فاطمی یعنی برو نگاه کن دقیق، بدون این معما چو حل گشت آسان شود، برو تو مردم مدینه بنشین. هنوز دسته ها و جریان ها رو فکر نشناختی، آدم ها رو داری میبینی چجوری توجیه میکردن سکوت خودشون رو در مقابل ظلمی که بعد زهرا سلام علیها شد، چجوری توجیه میکردن؟ مسئله ساده نیست. حالا من اگه بخوام یه مثال تاریخی فاطمیه‌ای بزنم، فدک برای شما خیلی حلاله. فدک خیلی روشنه قصهش. با تحلیل نگاه کنید این روزه ها رو، این تفکر درباره این روزه ها مثل گریه کردن و اشک ریختن و سینه زنی و نوحه و مداحی اجر داره. نه اینکه بخوام اونا رو بزنم کنارا، اون سینه زنی تم رونق پیدا میکنه. دو تا واقعه مهم تو فاطمیه بوده، یکی فدک، یکی ماجرای در و دیوار. کدوم سخت در بوده؟ سندم بیار تحلیلم بکن. من سند میارم برای شما فدک، تحلیلم به شما ارائه میدم. چرا؟ فدک خیلی سخت تر از شکستن پهلو بود، چون بعد از شکستن پهلو نیومد صدا بزنه یا علی چه نشسته ای با من این چنین برخورد کردن، اما بعد از فدک اومد صدا زد یا علی ای کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم، ای کاش مرده بودم. فاطمه زهرا سلام علیها فرمودن علی نشستی منو خارم کرد. ولی بعد از ماجرای در و دیوار نیومد بفرماد علی منو زدن، یعنی از اونا انتظاری نداشت. این یه علامت، یه دلیل نقلی، یه علامت تحلیل. حالا عقلانیشو انجام بدید. حضرت برای قصه در و دیوار مواجه بود با یه نفر و چند نفر آدم خصوصی شو، یه گروهی اراذل و اوباش. اراذل و اوباش که هیزما رو ریختن گفتن ما نیستیم، رفتن. با اون چند نفر مواجه بود، اما در ارتباط با فدک اون فرد مقابل حضرت زهرا وایستاد. منکوب که شد گفت یا فاطمه حرف تو درسته، ولی من با این مردم، با موافقت این مردم فدک گذاشتم تو بیت المال. تو میدونی این مردم، فاطمه زهرا رو کرد به مردم، یه نفر بلند نشد از فاطمه دفاع کنه. اینجا حضرت سرشون داخت پایین اومد، صدا زد منو خارم کردن، ای کاش رو ننداخته بود. ماجرای در کار یه نفر بود، غلاف شمشیر کار یه نفر بود، اما فدک و همه مردم با هم گرفتن از فاطمه زهرا. چرا باید مردم اینجوری کارو بکنن؟ برای اینکه جامعه اسلامی اون زمان فقیر بود، ثروتمند نبود. فدک هم یه باغ پردرآمد بود، اینا هم همه میدونستن. خب آقا ما این فدک رو گذاشتیم تو بیت المال، ماهیانه به شما پولش رو تقسیم میکنیم. اینا دیدن جالبه، عجب، این پولی بیاد تو جیب ما، چرا بره تو جیب امیرالمومنین، ما ازش صدقه بگیریم. بعد گفت من فدک رو با این مردم گذاشتم تو بیت المال، تقسیم کنم ماهیانه بین اینا، مثلا ماهیانه من تقسیم کنم. کسی از جیبش نگذشت، مسئله یه دفعه جدی شد. نه بیت المال ما بدیم به فقرا، بیت المال اون زمان میدونی یعنیش یعنی چی؟ یعنی درآمد ماهیانه شما. شیکی بلند نشد. فدک ماجراش ساده نبود. اینا هم مؤمنینی بودن که رشد نکردن، ظرفیت نداشتن. اگه ظرفیت داشتن ها گفتن باغ مال دختر پیغمبره، فدای سر دختر پیغمبر، همه اموال ما بذار باشه برای دختر پیغمبر. اگه نیومده بود مسجد زشت بود ما ازش باغو بگیریم، اشاره میکرد باید میرفتیم باغو بهشون میدادیم. حالا که دیگه خودش هم قدم پیش گذاشته زشته، نامرد باغو بده بره. یه دونه ام سلمه سر از حجره بیرون آورد گفت این دختر پیغمبر شماست، خجالت بکشه. ماجرای فدک خیلی ماجرای عجیبیه، خیلی هولناک تره. حضرت زهرا رفت پشت در، از جان خودش مایه گذاشت. واقعا از جان مایه گذاشتن خیلی راحت تره، ولی برای فدک رفت از آبروی خودش مایه گذاشت. برای یه انسان زاهد از دنیا گذشته سخته بره بگه پول منو بده، سختشه بگه. اما گفت علی جانم به خاطر تو میرم، من آبروم اول برای تو. چاره ای نبود، پیغمبر اکرم چاره ای نداشت، بالاخره باید جامعه اسلامی شکل میده پیدا میکرد. ولی این مسلمان‌های بی‌ظرفیت گرگ شده چی کار کردن؟ همشون با هم فدک رو گرفتن. به به خدا شاید آدم به قصه فدک نگاه میکنه ماجرای در و دیوار رو نزدیک فراموش بکنه. شما فکر میکنید چرا حضرت ناله زد بین در و دیوار هیچکی نیومد؟ همه اونا حق فاطمه رو خورده بودن، از اموال حضرت زهرا رو غارت کردن، تو شکماشون رفته بود. مسلمان بی ظرفیت کاری کردن که مردم جاهلیت با پیغمبر اکرم و ابو طالب و عبدالمطلب و اینها نکردن، احترام میذاشتن، بر صداقتشون گواهی میدادن. ابو جهل بر صداقت پیغمبر گواهی داد، اینا بر صداقت فاطمه گواهی ندادن. اینا رو باید که جمع بکنن. بله، شعب ابی طالب رو درست کردن، خیلی آبرومندانه، خیلی آبرومندانه حضرت خدیجه رو به شهادت رسوندن. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در ماجرای شعب ابی طالب بیمار شدن و تو اون سختی های جانکاه میشه گفت به تعبیری به شهادت رسیدن. مهاجر فی سبیل الله بودن، مجاهد فی سبیل الله بودن، جهاد به اموال کردن در راه خدا، در راه خدا جان دادن. ولی خیلی محترمانه بود دیگه، نیومدن در خانه خدیجه رو آتش بزنن. این مردم بهتر برخورد کردن. برم جلوتر چی بگی آدم؟ بچه مسلمون تحت سیطره ابلیس قرار بگیره، ببین چی کار میکنه. شب هجرت پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جان تو جای من بخواب، من میرم. علی ابن ابی طالب عرضه نداشت که آقا جون خب جای شما منو میکشن. او که آماده بود برای جان دادن، ولی رسول خدا هم میدونست مشرکین انقدر نامرد نیستن، پیغمبر رو میخوان. علی رو میبینم میگه آقا با تو کاری نداریم، ما با پیغمبر کار داشتیم. ولی اینا اومدن در خونه دیدن علی نیست، فاطمه هست. شما با علی کار دارید نامرد، چرا فاطمه رو میزنید؟ علی مرد بود، جای پیغمبر خوابیده بود، میتونستن از بغض و غضب علی رو بکشن. گفتن نه، ما نامردی نمیزنیم، ما با او کار داشتیم، مسئله ما اوست. شما مسئلتون مگه علی نبود؟ این فاطمه است، این دختر پیغمبر خداست. این چه جنایت های ازشون سر میزنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آمین. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. آمین. خدایا جبهه حق آن به آن رشد و فضیلت و رحمت و برکت بهشون عنایت بفرما. آمین. تک تک اعضای جبهه حق خدایا ایمانشون و اخلاقشون و تقواشون رو تقویت بفرما. آمین. به مدد اهل بیت خدایا، حالا که مسئله اصلی عالم تقویت جبهه حق و رشد جبهه حقه، به مدد از زهرا سلام الله علیها، اونجوری که دل امام زمان این فاطمیه خوشحال بشه، اونجوری که دل نایبش خوشحال بشه، جبهه حق رو خدایا رشد کافی بهشون عنایت بفرما. بدون بلا و عقوبت مقدمات رشد جبهه حق رو خدایا فراهم بگردان. خدا دشمنان جبهه حق، جبهه باطل رو خدا نابود بگردان، مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مولا من تعجیل بفرما. هرچه سریع تر مقابل دیدگان ما دستان مجروح رهبر عزیز انقلاب من دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر